گانی می کنند و این کار به معنای گسترش حوزه عمومی هست. به نوعی پیدایش کمک می کنند به پیدایش و گسترش حوزه عمومی، حوزه‌ای که مربوط می شود به منافع ملی و از چیز فردی خارج میشه. اما زبان، خب روزنامه ها طبیعتاً در مرحله اولیه کار هستند، همچنان یه زبان منشیانه مغلقی هست که کم و بیش داره میره به سمت سادگی. یعنی ما این ماجرا رو باید در یک روند چند دهه‌ای ببینیم، پیدایش زبان ژورنالیستی رو. پیدایش روزنامه ها ضمن این که با همه معایبی که گفتیم دارند، روزنامه های دولتی اولیه، گذشته از توجهی که به حوزه عمومی می کنند، به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه زمین ساز شکلگیری گفتمان های انتقادی هم می شوند. یعنی صرف وجود روزنامه یه سری مسائل انتقادی متفاوت با آن چیزی که گفتار رسمی سعی میکنه منتشر بکنه رو پدیدار میکنه. ژورنالیست های اولیه به دو دلیل عمده و حالا دلایل دیگه هم شاید باشه، یک برای گذر از سانسور دارالترجمه همایونی که به سعی محمد حسن خان اعتماد السلطنه، که اتفاقا خودش یکی از نخستین قلم‌های ژورنالیستی هستش در ایران. قلم ژورنالیستی هم وقتی که میگوییم منظور زبانی است که مغلق‌گویی نکنه، ساده باشه، به مسائل روز بپردازه و چون مخاطبانش عامه مردم هستند زبان پرتحرکی باشه، از سرگرایی یا از فضل فروشی به وسیله کاربرد واژگان عربی در زبان بپرهیزه و بر یک زبان به قول استاد سمیعی خوشگوار و پرتحرکی رو ارائه بده. روزنامه‌نگاران اولیه گفتم برای اینکه به نوعی هم از دستگاه سانسور همایونی بگذرند و همین که برای جلب توجه مخاطبان، چون یکی از ویژگی‌های زبان ژورنالیستی این است که بتواند توجه مخاطبان خودش رو جلب بکنه. اگر زبان بی‌رمقی باشه و نتونه جلب بکنه، این زبان ژورنالیستی نیست. و وقتی زبان ژورنالیستی میگیم فقط زبان مکتوب مطبوعات رو هم در نظر نداریم، زبان رادیو و تلویزیون رو هم مورد نظرمون هست، چون مخاطب فرق میکنه. و طبیعتاً همه اون چیزی هم که تو روزنامه چاپ میشه مطالب ژورنالیستی نیست. خب روزنامه‌نگارای اولیه، یک برای گذر از سانسور، دو برای جلب توجه مخاطبان، میان و شگردهای ژورنالیستی خودشون رو ابداع میکنن. یکی از اولین شگردهایی که من بهش برخوردم نامه وارده هست. یعنی یه ستونی درست میشه توی روزنامه‌های اون دوره که یه سری مطالب انتقادی رو تحت عنوان نامه وارده می نویسه. این نامه وارده خب ظاهراً یکی از مخاطبان روزنامه فرستاده شده. به نوعی روزنامه رو از اتهام انتقاد مستقیم مبرا می کنه و متوجه می کنه به سمت یک مخاطب ناآشنا. این ویژگی توی مطبوعات ایران حفظ شد در دوره انقلاب مشروطه. میرزا علی اکبرخان دهخدا از شگرد نامه وارده به شکل خیلی درخشانی استفاده کرد. توی چرند پرند های یک مرحوم دهخدا می توانید این نمونه رو ببینید. در کنار روزنامه های درون کشور که گفتیم دولتی بودند در دوره ناصری، یک نوع روزنامه‌نگاری مستقل تری در خارج از کشور شکل می گیره توسط منور فکران ایرانی مهاجرت کرده به قفقاز، استانبول، مصر و حتی لندن، مثل اختر، حبل المتین، سریا، قانون. اینها ضمن اینکه زبان رو ساده تر می کنند، شگردهای ادبی که گفتیم یک نمونش نامه وارده هست رو توسعه می دهند. حالا به مسئله زبان در این روزنامه های خارج از کشور دوباره برمی گردیم، ولی شگردها رو اینها توسعه می دهند. یکی از اینها میرزا ملکم خان هست که در قانون لندن می نویسه. ملک‌الشعرای بهار برای او ارزش خاصی قائل هست و از بین روزنامه‌نگاران خارج از کشور او را پدید آورنده سبک خاصی در نثر نویسی میشناساند و حتی از این سبک به عنوان مکتب ملکم یاد میکند و میگوید او به شیوه سوال و جواب و به شکل تئاتر مطالبی را مینوشت. ببینید داره یک شیوه جدید پیدا میشه، شیوه گفتگویی یا مکالمه گرایی. و توجه داشته باشید که اصولا در دوره بیداری مشروطیت و در دوره مشروطیت گفتگو به عنوان یک شکل ادبی به نسبت تازه وارد فضای ادبی ایران میشه. دوره‌ای که ساختار استبداد به اصطلاح حکومتی داره ترک بر می‌داره و مسئله مطرح شدن صداهای آحاد مختلف مردم مطرح میشه، بنابراین گفتگوگرایی ارزش پیدا میکنه. ما در ادبیات کلاسیکمون گفتگوگرایی کم داریم و اگر هم داریم، حالا آقای دکتر توکی و آقای اسوار اینو بهتر میدونن، به ندرت دیده میشه. این گفتگوگرایی به شکل مکالمه جدید، نه اینکه یه گفتگویی که از بالا یه چیزی گفته بشه و پایین مجبور بشه تایید بکنه، گفتگویی که دو طرف حق داشته باشن حرف بزنن، اون مکالمه گرایی که مراد مثلا کسانی مثل باختین هست. خب این نشریات خارج از کشور ضمن ساده کردن نثر که گفتیم که از اهداف روزنامه‌های داخلی هم بود، میان و این شیوه های بیان مطلب رو توسعه میدند. یکی از اونها شیوه گفتگوگرایی و مکالمه به شکل پرسش و پاسخ هست. این پرسش و پاسخ در دوره های بعد خیلی تحول پیدا میکنه. در دوره انقلاب مشروطه یه پایه روزنامه‌نگاری اون دوره است. تو روزنامه‌های مختلف مثلا معیدالاسلام توی حبل المتین هم این شیوه رو به کار میگیره، میرزا محمد رضا شیرازی توی مساوات از این شیوه خوب استفاده میکنه دوره انقلاب مشروطه. دوره محمد علی شاه که کودتا میکنه و بساط مشروطه رو جمع میکنه، یه دوره 13 ماهه استبداد صغیر، شبنامه نویسی رونق پیدا میکنه وقتی که مطبوعات تعطیل میشن. توی شبنامه ها این شیوه سوال و جواب خیلی مورد توجه هست و چند تا از رساله های مهم دوره قاجار هم به این شیوه چیز هست که یه طرف مثلا یک طرفدار مشروطه صحبت میکنه، یه طرف مخالف مشروطه و از بحث این دوتا یک مسائل تازهی عنوان میشود.
این سخنرانی روز 26 آذر 1397 در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایراد شد. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو فرهنگ و دقایق پایانی این بخش رو در پیش رو داریم. با ما همچنان همراه باشید. دوستان، همراهان، همکاران ما هم در بخش دیگری کم کم از راه میرسند، در خدمت شما خواهند بود. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که در این بخش به همت و تلاش همکاران ما در پخش و تولید فرهنگ آماده شد تقدیم شما کردیم مورد عنایت قرار گرفته باشه. من علی احسان پادگان به اتفاق همکارانم فرامرز علی خانی تهیه کننده این بخش از برنامه ها، حامد مرادی صدا بردار و حسین طهماسب ارتباطات و هماهنگی در این بخش همراه شما دوستان و بزرگواران بودیم. خب دوستان، آخرین برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم و به اتفاق همکاران از حضورتون مرخص میشیم. تماشا که راز رو بشنوید به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه. شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی است. دعوت میکنم بشنوید و خداحافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راه Yeah.
نام او و با سلام. غزل 366 رو دیروز شرح و مقابلش رو به پایان آوردیم. آرایه‌های این غزل بسیار در خور تأملش، برزتان برسانیم. در آغاز عرض کنیم ما بدین 25 نسخه تاییدش میکنه، اما 18 دست نوشته کهن ما برین در ضبط کرده. ما برین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، 18 دست نوشته. البته دو نسخه هم ما در این در، بهتر است که یا ما بدین در بخوانیم یا ما بر این در، ما آمده ایم بر این در. حال اگر بر این در مبتنی بر 18 دست نوشته کهن ضبط کنیم، بر و در با یکدیگر سجع متوازی یا سجع همگون و همشکل و همسان رو برای ما فراهم میاره. اما همینجا عرض کنم جز نسخه پنجاب که استاد عزیز بزرگوار خرمشاهی در حاشیه نسخه خلخالی به گونه‌ای تصحیح فرمودن این نسخه را که ما بر این در ضبط کرده است، بقیه نسخه های چاپی به اتفاق ما بدین در به چاپ رساندند. از دیگر سوی دو در این بیت به کار رفته است. ما بدین در از دیگر سوی اگر مبتنی بر دو نسخه ما در این در بخوانیم، این دو در از آنجا که به دو معنی است، یکیش در ورودی است و یکیش در به معنی حرف اضافه است، اون وقت آرایه جناس تام یا کامل برای ما تضمین میشه که البته در این ضبط و در ضبط‌های دیگر هرگز به چشم نمیخورد. حشمت و جاه، ببینید حشمت و جاه در مصرع نخست با یکدیگر تناسب دارد. از دیگر سوی در و بد، در مصرع نخست از بد حادثه، در بد هم آوان هم وزنن ولی هم روی نیستن، سجع متوازن. از سوی دیگر بد و حادثه و پناه نیز با هم تناسب دارند. هم حروفی د 5 بار و نیز هم آوایی 7 مصوت کشیده آ در این بیت ملودی خوشی رو فراهم میکنه. ملاحظه بفرمایید، ما جاه آ آمده ایم و نیز ها در حادثه، اینجا پناه آم، ببینید این هماوایی ها و این مصوت های کشیده ایجاد ملودی و موسیقی میکند. بیت دوم رهرو، منزل، سرحد، راه، اقلیم و آمدن با یکدیگر تناسب دارند. از دیگر سوی در همین بیت میان عدم و وجود، سرحد عدم تا به اقلیم وجود، میان عدم و وجود آرایه تضاد یا طباق به روشنی آشکاره. اما سر و حد سجع متوازنند. سجع متوازن گفتیم یا هموزن. اما هماوایی سه مصوت کشیده ای و نیز هم حروفی م 5 بار، هم حروفی د و نیز هماوایی سه مصوت کشیده آ در مصرع دوم، تا راه و آمده ایم. بیت سوم سبزه، بستان، بهشت، مهرگیاه یا مهرگیاه، تلفظش هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو برای ما تضمین میکنه. خط و طلبکاری مگر نه این است که بر کاغذی چیزی مینویسند و خطی میکشند و خط به هم در واقع گسیل می کنند با طلبکاری می تواند تناسب داشته باشد. خط راهی کردن و یا خط دادن، نام دادن، قبض، اینها رو نیز به یاد می آورد. چک و یا ضمانت نامه از این منظر عرض می کنم خط و طلبکاری با یکدیگر تناسب دارد. همچنین آمدن و دیدن نیز با هم تناسب دارد. واجارایی بستان و بهشت، حرف ب با حرف ب این دو واژه آغاز میشه، هم حروفی ب 5 بار، هم حروفی ت چ ت دو نقطه و چ ت الف دار، هم آوایی 4 مثبت کشیده آ و نیز هم آوایی 5 مثبت کشیده ای، آ مثبت بلند آ و مثبت کشیده ای. اما آرایه تلمیح در بیت سوم اشاره به داستان آدم و در واقع مسئله هبوط که به طلبکاری این مهرگیاه در این جهان و در این دیر فرود آمدن. اما بیت چهارم گنج، خازن، امین، خانه و شاه، آرایه مراعات و نظیر یا تناسب رو برای ما تضمین کرده. چنین و امین، ببینید چقدر هم وزنن، بر این پای سجع متوازی یا سجع همگون یا همسان و یا همشکل. و از دیگر سوی گداب و شاه، آرایه تضاد رو برای ما تضمین میکنه. آن و شاه، آن مبتنی بر 10 نسخه خطی که عرض کردیم خازن او نه خازن آن، در نتیجه آن و شاه متوازنن، سجع متوازنن، زیرا هم وزنن. او و روح، حالا اگر او را بگیریم با روح سجع متوازنن زیرا هم وزنن. از دیگر سوی آن و این، این در چنین، با یکدیگر آن و این تناسب دارند و هم حروفی. گنج و گدائی هم واجارایی با هم دارند زیرا هر دو با گ آغاز میشند و هم آرایه تضاد رو برای ما فراهم میارند. هم حروفی نه 6 بار، هم حروفی د در مصرع دوم، هم آوایی 7 مثبت کشیده آ در این بیت، هم آوایی چند مثبت کوتاه و آرایه دیگر آمد و شد در این بیت با یکدیگر تناسب دارند. با چنین گنج که شد به گدائی به در خانه شاه آمد، آمد و شد با یکدیگر تناسب دارند. بیت ششم در میان لنگر و کشتی و بحر و غرق تناسب دیده میشه و نیز در میان حلم، توفیق و کرم باز تناسب برقراره. بحر و غرق میبینیم هم وزنن ولی هم روی نیستند، سجع متوازن. لنگر و در، سجع مترف. اگر گر و در بود خب سجع متوازی یا همگون بود، اما لنگر یه لن اضافه دارد. در نتیجه به این نوع سجع ها که سجع اولی یا دومی، هجایی یا مثبتی بر دیگری از نظر وزن اضافه دارد، میگوییم سجع مترف یا سجع همسوی. کجاست و گناه؟ سجع متوازن. هم حروفی ر 5 بار و نیز هم حروفی ت در مصرع نخست، هم آوایی چند مثبت کوتاه. اما بیت ششم آب، ابر و باریدن هم با هم هم حروفی دارند، التفات بفرمایید حرف هم حروفی حرف ب رو، و با یکدیگر تناسب نیز. خطا و سیاه همچنین با یکدیگر تناسب دارند. دیوان، نامه، عمل، خطا و سیاه از نظر موسیقیایی و ملودی سجع متوازنند. خطا، سیاه، زیرا هم وزنن ولی هم روی به گونه ای نیستن. شاید هم اون هی سیاه رو خیلی لحاظ نکنیم در سجع و زیرا از نظر موسیقی می نگریم نه از نظر لفظ. از دیگر سوی مبتنی بر 15 نسخه، این نکته بسیار مهم است، خطا پوش نداریم، مبتنی بر 15 نسخه خطا شوی، زیرا ابر خطا را می شوید نمی پوشاند. در نتیجه نسخه علامه قزوینی و غنی از نظر معنی دارای لغزش است. پس خطا شوی، آب شستن و نامه نیز با هم تناسب دارند، رفتن و آمدن با هم تناسب دارند، و از دیگر سوی میتونن آرایه تضاد رو برای ما تضمین کنند. از منظری تناسب دارند اما از منظری هم تضاد، زیرا رفتن و آمدن در طباق یکدیگرند. این دو فعل خطا، بیار و سیاه، سه سجع متوازن در پی هم، رو و شو در خطا شو، سجع متوازی، ببینید رو شو، رود عمل، رود عمل، سجع متوازن. هم حروفی ب 5 بار در این بیت، هم حروفی ر 4 بار منتها در مصرع نخست. ما هم حروفی را کمتر از 5 بار لحاظ نمی کنیم، اما اگر 4 بار در یک مصرع لحاظ شده باشد حتما در شمار آرایه ها به شمار می آوریم. هماوایی 7 مصوت کشیده آ و نیز هماوایی 4 مصوت کوتاه. بیت 7 خرقه و پشمینه با هم تناسب دارند، از دیگر سوی خرقه و آتش آرایه تضاد یا طباق رو فراهم می کنند، و باز قافله و آتش نیز با یکدیگر تناسب دارند. هم از آن جهت که روستاییان آتش می افروختند تا کاروانیان راه رو باز بیابند، و نوعی فراخوان و دعوت نیز بوده است تا کاروانیان فرود بیایند و نفسی تازه کنند. دو دیگر اهل قافله خود در هر منزل آتش می افروختند، خاصه شب هنگام برای گرم شدن و راندن پاره ای از حیوانات. در این بیت نوعی خارش مردن خرقه نیز به مشام می رسد. خرقه و قافله با یکدیگر هم حروفی دارند، هماوایی 8 مصوت کشیده آ در این بیت موسیقی آفرین و ملودی افزاست، همچنین هماوایی 7 مصوت کوتاه. اما همینجا عرض کنیم نسخه های مصحح و چاپی دکتر ایوزی جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد ادیب برومند دکتر خانلری، و نسخه چاپی استاد افشار خازن آن روح امین ضبط کردند در برابر خازن او. و اما نسخه لایپزیگ، بادلیان، پنجاب و 90% نسخه چاپی سودی، همچنین نسخه چاپی استاد سایه، استاد نیساری، حضرت ادیب فرزاد و استاد شاملو، ابر خطاشوی به چاپ رساندند، بقیه به اتفاق ابر خطا پوش که از نظر معنا بی لغزشی و علتی نیست.